بله، عرض کنم که به طور کلی اگر حالا جنبه های سیاسی جنگ رو بگذاریم، نگاهی بکنیم قضیه به جنبه های روحیش، واقعیت اینه که جنگ یک زخم ایجاد میکنه در پیکر یک ملت که این به سختی التیام پذیره، یعنی آثارش هم نسل ها میمونه. جنگ ها هرگز فراموش نمیشه. الان ببینید مثلا ما نبودیم که مغول ها به ایران حمله کنن، ما جنگ اسکندر رو بیاد نداریم، نمیدونم تسخیر هایی که ایران شده، اشغال هایی که شده، جنگ اعراب، جنگ اعراب رو اینا ما اشکال شاهدش که نبودیم خودمون، ولی به قدری ملموس هست، بگونه ثبت شده در تاریخ و مکتوشت و اینها که ما میتونیم تصورش رو بکنیم که مثلا چی گذشته و اینها، و یا مثلا فیلم هایی که تاخش دارن نگاه میکنه، خب مو و بدن راست میشه. و در نتیجه ما هنوزم که هنوزه مثلا آثار حمله مغول رو داریم بر پیکر خودمون بلاد تاریخی، اونجایی که برمیگره به حافظه تاریخی ما، ما میدونیم که این به حال یک تکان بزرگ بوده به جامعه ما و متوقف کرده تحولات جامعه رو. بنابراین جنگ زخمی است که هرگز التیام پیدا نمی‌کنه. بعد بسیار مهم دیگه جنگ اینه که خشونت رو رواج میده. شما اگر به روابط مردم ایران نگاه کنید، قبل از جنگ ایران عراق، بعد از جنگ ایران عراق، حتی در طول جنگ ایران عراق، میبینید که خشونت به شدت رایج میشه. حالا بخشی از این خشونتی که میاد تو خیابون ها، میاد تو خونه ها، تو مدارس، در روابط کودکان، در روابط نوجوانان، بخشش البته که از خود حاکمیتشون، وقتی مردم میبینن که، یا جوان ها میبینن که بر تیره های برق خیابون جسد آویزونه جلوششون، مردم زنی سنگسار میشه. خب حرمت انسان در همین ریزه، ارزش انسان به عنوان یک موجود بسیار مهم، ارزش یک شهروند جامعه به عنوان یک انسان بسیار مهم و عضوی از خانواده بزرگ جامعه از بین میره و ارزش خودش از دست میده. در این صورت خب یک همکلاسی میتونه چاقان تو شکم همکلاسیش فرو کنه، میتونه اصلا مشکلی براش پیش بیاد، بزنه مثلا دندوناشو در هم بریزه. دلیل هم نبود که من یادم زمانی که جنگ ایران عراق شروع شد، ما توی گروه پزشکی در جکه بودیم، اینها هر گاه که جنگ قضی امن میشد یا چند روزی حالا آتش بس موقتی برقرار میشد، ارتشا میخواستن تجدید قوایی بکنن اینها و آرایش قوا عوض بشه اینها، ما یه فرصتی پیدا میکنیم بهمون روستاهای مثلا نزدیکتر بریم اونجا صحبت کنیم و بعضی موقع کارهای درمانی کوچولویی هم میکنیم، محدود میکنیم. اونجا می دیدیم که بعضی موقع برای من مریضای یعنی جوانایی می اومد که حالا با هم دعوا کرده بودن، یعنی بازی کرده بودن که یک دسته دو سربازه عراقی، یک دسته سربازه ایرانی، بعد با چوب زده بودن تو صورت هم و توی شکم هم دیگه، ما باید حالا اونا رو مثلا جراحی میکردیم. اینا نشون میداد که همون موقع جنگ به عنوان یک شیوه تنظیم رابطه، نوعی فرهنگ، همون موقعش هم برقرار شده بود، یعنی اومده بود توی جامعه و توی خیابون، توی مناسبات مردم،
یعنی خشونت اومده بود.
خود خوب بعد خشونت، یعنی به عنوان رفتار زاید از جنگ، حالت جنگی خشونت شده بود، قواعد بازی بچه هست.
بله.
سفارایی میکردن، نقش سرباز ایران عراق بازی میکردن و همدیگر رو لفت و پار میکردن، در حالی که تا قبل از اون خوب بازی هجیگی الزام احتمالا میکردن اونجا. یعنی حال دیگه شده بود بازی، یعنی عادی شده، اینو میخوام بگم، یعنی عادی شده بود و منش و روش جدیدی در زندگی اون کودکان و نوجوانان در روابطشون جاری کردو که بسیار خطرناکه. شما باید حالا سالها کار بکنید، تبلیغات بشه، برخوردهای دیدگاهی بشه، آموزش داده بشه، مطبوعات کار بکنن، آموزشگاه و مدارس کار بکنن تا تازه این روش بخواد برگرده مثلا به یک حالت نرمال و هنجار. اینه که یکی دیگه از به نظر من آثار بسیار بسیار مهم جنگ، رواج خشونت، عمومی کردن خشونت، درونی کردن خشونت به عنوان شیوه تنظیم رابطه است در روابط بین افراد، در روابط بین گروه‌های مختلف جامعه، به یکی از خطرناک‌ترین جنبه‌های جنگ، مضاف بر یعنی حتی مهم‌تر از جنبه‌های اقتصادیش اینه. الان در کشورهای پیشرفته، شاید در آمریکا خوب خوشونه خیلی زیاد، اما در سوئد که کشوری خیلی آروم، خیلی سازمان یافته، خیلی هم برای توسعه یافته پیشرفته، شما می‌بینید که مرتباً دستگاه‌های اجتماعی اخطار میدن، مطبوعات اظهار نگرانی می‌کنه که مثلا یه جوونی یه جای زده شیشه یک ایستگاه اتوبوس رو شکونده، حالا فکر کنم فاجعه دیگه شد، و میگن که خب خشونت داره زیاد میشه، ما باید که والدین حضور بیشتری شب‌های تعطیل داشته باشن، نمی‌دونم در خیابونا باشن، پلیس باشه، فلان باشه، این خشونت عادی نشه. ولی شما حساب شروع کنید در کشوری مثل ایران که خب 8-9 سالی بمباران بوده، انواع اقسام تجاوز ها از طرف اون عراق شده به ایران و عرض کنم که همه لشکرکشی ها و بعد از اون خود دیکتاتوری که هر روز و هر ساعت این زور رو یادآوری کرده یا عملا نشون داده و اعمال کرده. حالا با اینا همه کمه، فردام یک بمباران گسترده کشور ما یا در بدترین حالت یک اشغال دیگه میتونه این جامعه رو دچار آنچنان درد سرها و گرفتاری هایی به لحاظ رفتاری بکنه که ما قرنها میباید کار کنیم تا آثارشو بتونیم از بین ببریم و میتونه ما رو دچار مشکلات اساسی بکنه که اصلا نتونیم با هم حرف بزنیم. یعنی هر گونه برخورد عادی و هر گونه ارتباط گرفتن الزاماً تو هم باشه با پرخاشگری، خشونت، عنصر زور و در نتیجه به همون اندازه خردورزی عقب رونده بشه. عرض کنم حضور شما که برقراری تفاهم و درک متقابل ضعیف بشه و این یک کشوری مثل ایران که جمعیت جوان داره میتونه یک فاجعه باشه و هست. اینه که این جنگ به واقع گرفتاری های بسیار زیادی در سطح روحی روانی میتونه برای جامعه ایجاد بکنه.
بله. اما آقای دکتر، به رغم همه این توضیحاتی که فرمودین و عواقب و آسیب ها و آثاری که اسم بردیم و بخشن شاهدشن هستیم، چه از نظر تاریخی چه از نظر همین خواجه هایی که در همین یکی دو سه دهه اخیر دائم بر مردم ما می رود و بخشش رو اسم بردیم، اما از اون طرف یک شواهدی می بینیم که نشانگر این است که علی‌رغم اینکه این پریشان فکری ها وجود داره یا ایجاد شده، علی‌رغم اینکه این ریزش اعتماد وجود داره، رواج خشونت در جنبه های گوناگون وجود داره، شاید از نظر فردی سخت بشه توضیح داد، ولی از نظر جمعی به عنوان یک مجموعه یک ملت که نگاه میکنیم به نظر میاد که ملت ما، جامعه ما به نوعی داره عکس العمل نشون میده در رابطه با همه این عواقبی که اسپردیم. و همونطوری که دفعه گذشته گفتگوی گذشته عرض کردم، یک مقاومتی نشون میده، مثلا استقبال شدید مردم از در دو خرداد عنوان یک عکس‌العملی در نفی خشونت، در طرفداری از راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز، شعارهایی که بر پایه استقلال آزادی و حاکمیت قانون این حرفا بوده، یا تحولاتی که در همین چند سال گذشته صورت می‌گیره، مثلا اصرار آمریکا بر این که ایران رو باید بهش حمله بکنه، لااقل این بخش غالب حاکمیت امروز، و یا تشدید سرکوب ها و فشار ها، همه گویای لااقل به نظر من اینطوری میاد که گویای این واقعیت هست که نه تنها یک بخش های کوچکی مثل دانشجویان، معلمان، زنان، بخش های کوچکشون، کارگران مقاومت میکنن، بلکه جامعه در کلیتش، در اون وجدان جمعیش به یک مقاومت خیلی شدیدی در مقابل این همه خشونت، این همه تهدید، این همه پریشان فکری داره انجام میده که اصرار حاکمیت بر اعمال خشونت و یا نیازش بر اعمال خشونت با تعریفی که حاکمیت داره، نیاز آمریکا، حاکمیت آمریکا برای اینکه حتما ایران رو تحت سلطه کامل خودش در بیاره، برای نگرانی از اون جریانی که در طرف ملت داره صورت میگیره، که من میگم بیشتر از این واقعا نمیدونم چه علائم و شواهدی دارم، ولی این علائم و شواهد برای من اینقدر گویاست که من علی‌رغم این واقعیتایی که میفرمایید و عواقبی که این همه تهدید و سایه تهدید، فشار و سرکوب و بداخلاقی و ناروشن بودن وضعیت چند نظر اقتصادی چند نظر فردی که هر نوع تصمیم گیری میان مدت رو از انسان سلب میکنه. من میخوام اینم نظر شما در مورد این مقاومت مردم، اینو رفتار مردم از نظر رفتارشناسی جمعی چیست؟
بله، ملاحظه بسیار خوبی داشتید که این جنبه رو بهش نگاه کنید. من فرض کنم که من در تا به الان بحث رو سعی کردم که جنبه های آثار و عواقب خود جنگ رو مستقل از خواست مردم بهش نگاه کنم، اونا رو تدبیر مجرد طبیعی بی تردید روح جمعی حاکم بر کشور ما بر ملت ما یک روحی است که مشکلی به کیفیت ها و زیرساختاش نیست. یعنی مردم ایران نخوشونت میخوان و نه جنگ میخوان. جنگ عراق رو هم ما شروع نکردیم، در تاریخ معاصر ما به هیچ کشوری تجاوز نکردیم. در طول تاریخ گفته میشه ایران به کمترین کشوری تجاوز کرده، معمولا آغازگر جنگ نبوده. این به این معنا نیست که سلاطین ما و سردمداران ما هم آدمای ملایمی بودن، ولی به اساس تا اونجایی که به فرهنگ ارثیهای تاریخی ارثیهای فرهنگی مربوط میشه ما معمولا متاسفانه خب تحت تجاوز قرار گرفتیم، به ما حمله شده، خب ما هم دفاع کردیم. بی تردید خرد جمعی مردم ایران به سمت آزادی، به سمت تعالی اجتماعی، به سمت تحول اجتماعی، به سمت صلح آرامش. مردم توسعه میخوان، معیشتشون میخوان که تامین بشه، مردم میخوان که آرامش باشه، زندگی ملایم و متعادلی باشه، بچه هاشون بتونن تحصیل بکنن. یعنی خواست هر بشر معقول نمیدونم و سالم اینه که خب اینها رو میخواد و خواسته های بچه هم خیلی عمومی است. اتفاقا کمتر فردی است که در نهاد خودش هم بد باشه. ما در بحث رفتارشناسی در بررسی دیدگاه های روانکاوها اینو مطرح کردیم که انسان در ذات و جوهر خودش مثبت هست، سازنده هست، مهربان هست. در این رابطه هم همینطور. مثلا باز یک نگاه من برخوردی بکنم با این مسئله دوم خودداری. واقعیت اینه که مردم در این چند سالی که جمهوری اسلامی سعی کرده که مردم به زنجیر بکشه، همواره سعی کردن راههایی برای برون رفت از بحران پیدا کنن. همواره سعی کردن که امیدوار باشن اینکه شاید این یا اون دولت فرد بتونه فضایی و بهانه‌ای فراهم بکنه که این مردم بدون پرداختن هزینه‌های خیلی گزاف بتونن به نوعی به آزادی نزدیک بشن، به نوعی به روابط دموکراسی دست پیدا بکنن. به همین خاطر نه از سر ندانم کاری و نظر من و نه حتی ناآگاهی، اگر که مدتی فکر میکنن رفسنجانی میتونه یک دوره سازندگی رو شروع کنه یا اینکه خاتمی میتونه تحولات ایجاد کنه، نه به این خاطر، بلکه سعی میکنن شانسهایی عملا بدن به این دولت. ملت آقا جان، اگر شما فی الواقع مرد میدان هستید و میخواید که تحولی انجام بدید به سمت سازندگی، دارید امکاناتشو. متاسفانه خوب این شانس ها در اختیار اینها بود و نکردن. در این حال در تمام ملت ها و کشورها مردم همیشه توده های مردم وقتی که ازشون به جامعه شناسی اسم میبریم همیشه دنبال راه حل ساده تر و کم هزینه تر هم هست. این به لحاظ اقتصاد سیاسی هم عاقلانه ترین برخورد. البته اینو من به شما بگم که مردم همیشه راه حل های کم هزینه و حتی حال امکان بوجود از خوشنات رو انتخاب میکنه. شما اگر مثلا در طبیعت هم همینطوره، شما یه آبی رو اگه چشم آبی رو که نگاه کنید که از قله کوه سمت دامنه سرازیر میشه، این سعی میکنه که از مسیرهایی استفاده بکنه که کمترین مقاومت در مقابل شخصی شخص از یه سنگ نمیخواد آب بالا بره، دور میزنه و از جایی بره که بیشترین شتاب مثلا پیدا کنه و اینها و نهایتا میرسه به دامنه. این چیز طبیعی. بنابراین مردم خب سعی میکنن که راه‌های کم هزینه پیدا کنن. مردم دنبال صلح هستن، دنبال آرامش هستن، دنبال سعادتشون هستن. اینه که این موضوع هست تقریبا همینطور که شما میگید و اصلا هیچ گونه سنخیت نیست بین جنگ طلبی فاشیست های داخل کشور و متجاوزان خارجی خارج کشور و آرمان های تاریخی مردم ایران. دقیقا این چیزی که ما میگید اصلا تمام بحث ما پیامه اینه که این جنگ مردم ایران نیست. بحران هسته ای اصلا مسئله مردم ایران نیست. یک بهانه پوچ و بی‌محتوا پیدا کردن برای در هم کوبیدن این کشور. کشور مردم ایران امروز در گروگان دو تا نیروست که در یک سفن، البته که دشمنان مردم ایران هستن، ولی مثل یک شمشیر دو لبه الان گذاشتن زیر گردن مردم ایران از بیرون و از داخل. و این اون اعتراضی که ما داریم به محافل بین‌المللی، می‌خوایم بگیم به مردم مترقی دنیا، می‌خوایم بگیم که این جنگ مردم ایران نیست، این سخت‌کشی ما نیست. پروژه هسته‌ای رژیم هم به هیچ ترتیبی نه به اطلاع مردم ایران رسونده شده نه از کسی رأی گرفته شده. بنابراین کل بحران هستی بهانه پوچ و بی‌محتواست برای از بین بردن پتانسیل های رشد ترقی این جامعه. این جنگ ارتجاع استعمار هم جنگ مردم ایران نیست، جنگ اپوزیسیون مترقی هم نیست، یعنی هیچ عنصر آزادیخواه ایرانی امروز نمیخواد که معادلات منطقه با اسلحه و بمب و توپ و تانک حل بشه. اینه که اصل قضیه است، اصل ماجرا. و مردم ایران هم اینو به خوبی نشون دادن. این که مقاومتی هست سراسری در داخل کشور، چه در رویکرد با این استبداد خار و انانگسیخته که هست در داخل و چه در ارتباط با مسئله جنگ، کاملا حق با شماست. این به برجسته است، دیده میشه و هست. منتها متاسفانه مسئله که هست اینه که مردم ایران، یعنی اکثریت عظیم مردم ایران که در فقر و در معیشت تنگنای اقتصادی هستن، مشکلات اساسی دارن، مشکل اعتیاد در جوان هستن، بسیاری بدبختی ها و معضلاتی که از قبل این رژیم الان تحمیل شد مردم، هیچ گونه شانسی ندارن برای اینکه عملا تاثیر بذاره. البته اگر که نخوان بیان توی خیابون، هر وقت ما حضور میزینی مردم داشته باشیم، البته که میتونن تاثیر بذارن. اما در حوزه فردی وقتی که نگاه میکنیم میبینید که خب مردم امکانات اینو ندارن، نه امکان اینو دارن که با رأیشون این پروسه و روند رو عوض کنن، مثلا حاکمیت رو مؤاخذه کنن، و نه امکان این دارن که مثلا عملا به لحاظ نظامی حالا وارد بشن به عنوان یه عامل سوم، نیروی سومی که میتونه از خودش دفاع کنه یا فرض کنه این معادله رو در تعادل قوا به هم بریزه. این خب متاسفانه مردم ایران لای دو تا سنگ آسیاب الان گیر کردن.
بله آقای دکتر، موضوع اینه که خب یک قسمت این مقاومت های مردمی است، تلاش مردمی است برای رموشد از این بحران و از این آسیب و از این فاجعه احتمالی در پیش رو که دنیایی هم نگرانی در پی داره. موضوع دیگر هم اینه که این بحث میشه دو بخشش کرد. یک بخش این که همونطور که قبلا هم اشاره شد، آسیب هایی است که به اعضای جامعه، به خانواده ها، به ویژه مردم کم درآمد و باز هم در دل اون کودکان و نوجوانان بیشتر وارد خواهد شد. و بعد بحث دیگرش هم اینه که مقاومت ها و اون خیزش های مردمی و اینکه چگونه در مقابل این واقعا فاجعه ای رو که این شمشیر دولبه به قول شما و یا این فاجعه ناخواسته بر سر ملت ایران چگونه میشه باش برخورد کرد. منتهای دکتر در همین رابطه یک آسیب هایی هم همین امروز داریم، درسته؟
بله بله کاملا درسته. در این حال خب واقعیت اینه که این جنگ اساسا عرض کردم که یک چیز بی‌نظیره، یعنی وقتی که شما ازش صحبت میکنید، اولا هیچ جنگی در دنیا نیست که از قبل با برنامه‌ریزی شروع شده باشه، همه عوارضش پیش بینی شده باشه و 100% تحت کنترل، یعنی پروژه‌ای که حساب و کتاب داشته باشه. جنگ آتیشه، وقتی که میگه میسوزونه، سر خشک میسوزونه، به همین خاطر خطرناکه. بعد مردم ایران هم تجربه دارن، جنگ دیدن، چه تاریخن، چه همین در همین سالهایی که پشت سر دارن و دارن توی زندگی میکنن. خب ما جنگ دیدیم، هنوزم که اندازه زخم هاش زیان پیدا نکرده شد چیزا که میدونید. اینو میخوام بگم که این جنگ وجوه مختلفی داره، سطوح مختلفی داره. منتها چیزی که حالا کل قضیه جنگ رو حالا به عنوان این رویا روی خیلی ملموسی که ما الان درگیر شدیم، ما رو چیز کرده کنار بذارین، الان بزرگترین ضربه‌ای که به نظر من در جنگ میزنه که آگاهانه است و قدری هم لاپوشانی میشه، یعنی دیده نمیشه و مخفی هست، اینه که شما حسابشون که الان خود ما چقدر انرژی میزنیم به این جنگ، این چقدر این از ما انرژی فکری، معنوی، عملی میگیده که حالا با این مقابلش وایسیم نذاریم اتفاق بیفته. حالا چه بس اصلا نشه این جنگ ها، اگر بشه که این فاجعه بسیار بزرگه، اگر نشه حالا 4-5 سال دیگه هم اینا بخوان همین جوری که اجدار مری مردم رو در حال تعلیق و سرگردانی و ترس و اضطراب نگه دارن. خب خود این تاکتیک خیلی موثری است برای اینکه مثلا انرژی نیروی سیاسی نیروهای آزادی خواه به هرز بره، ما رو دنبال نخود سیاه بفرستن، که البته خب ما ناچاریم که جدی بگیریم به خاطر کشورمون، چون میتونم اتفاق بیفته و شواهدش بسیار زیاده که اتفاق میفته متأسفانه. حالا چه اتفاق بیفته چه نیفته، همین الان چیزی که نقدن بر ما تحمیل شده از کیسه ما رفته اینه که انرژی های ما که این باید صرف مبارزه آزادی خواهی میشد که ما این رژیم رو سمت قبرش و نابودیش چند قدم دیگه پیش ببریم. ما الان اینو فعلا تحصیل کردیم به نوعی تمام انرژی ها و تلاش ما، تمام فکر ما متوجه این شده که اینجا هم اتفاق میفته. همین مسئله در داخل کشور اتفاق میفته. یعنی میخوام اینجا بگم که مثلا شما تصورش بکنید که بخشی از جامعه روشنفکری داخل کشور و نیرو آزادی خواه مثلا در تولید کارهای ادبی، فرهنگی، فلسفی و به هر حال در اون زمینه ها میخوان آواری بکنن، وقتی که حالت جنگی برقرار میشه و وقتی که همچین فضای از جنگ اعصاب تحمیل میشه، کمتر انسان شرافت من نیست که بی توجه و بی نیاز و بدون توجه به این روند بخواد حالا قلم بزنه، فکر بکنه، کاراشو پیش بره. به هر ترتیب چیه تاثیر خودش میذاره، شتاب تحولاتو کم میکنه، مثلا کارهای فرهنگی، کارهای سیاسی. بنابراین این اون جنبه از جنگه که همین الان آسیب میزنه، چون این چیزش تحمیلی ناخواسته است. عرض کردم که مسئله مردم ایران نیست، مسئله نیروهای آزادی خواه هم به هیچ عنوان نشونی برام جنبش آزادی خواه ایران در عمق خودش جنبش بسیار سرطلب و مخالف جنگ. برای خب طبیعی اینه که ما الان داریم به هیچ دلیلی تاوان من نمیدونم تاوان چی رو داریم میپردازیم، چون انرژی خیلی زیادی از ما میگیره و آگاهانه هم هست. یعنی الان این جنگ اعصابی که اینا بر ما تحمیل کردن، به فضای کشور حاکم کردن، تاکتیک بسیار خوبی است که حالا حرکت جنبش آزادی خواهی به سمت آزادی، استقلال و رهایی مظلومان رو متوقف میکنه. بنابراین بی دلیل هم نیست که الان رژیم این همه دامن میزنه، بی دلیل هم نیست که اینا این همه دهن کجی میکنن، بحران رو هی تشدیدش میکنن و یه زمانی هم چه بسا مثلا سازشی بشه ولی بالاخره موفق میشن که سرکوب ها رو توجیه کنن، به گیر و بند را بندازن، فضای نظامی حاکم بکنن، دیگه کسی جرات نکنه از حقوق و مزایا و پاداش رو نمیدونم اوضاع اقتصادی فاجعه بار صحبت به حالت جنگی دیگه. وقتی که وضعیت، وقتی که صحبت موجودیت و آینده و سرنوشت کشور ما مطرحه، خود مردم هم ناچارن روزه میگیرن و این میبینید که سودها و پوانهای بسیار زیادی برای استبداد داره و برای استعمار هم همیتون. یعنی نهایتاً یه روش همینه که به قدری مردم رو خسته بکنن که مردم رو خواهم بهتر که جنگ اتفاق بیفته. یکی از چیزهای، یکی از دلایل مرکزی ما، از دلایل بسیار قوی ما در رد مسئله تحریم ها اینه. ما میگیم تحریم ها نهایتا حاکمیت رو، این حاکمیت نیست که خسته میشه در تحریم ها، این مردم هستن که باهاشون میپردازن و فقیرترین دایه های جامعه هم هستن که بیشتر آسیب میبینن. برای تحریم اساسا به نفع حاکمیت، به ضرر توده های مردم و نهایتا یک ملت رو اینجوری به تسلیم میکشونن. کما که در عراق هم همین کارو کردن، خسته کردن مردم رو و در ایران هم همین کارو میکنن. بنابراین این اون جنبه از جنگ، یعنی خود جنبه روحی روانی جنگ و انرژی زیادی قفل میکنه و صرف خودش میکنه. این خیلی خیلی چیزه، خیلی خیلی مسئله است. به همین خاطر هر چیز زودتر، نیروهای سیاسی هر چیز زودتر بین بپردازن، این رو به دستور صدر دستور کار ببرن و با تلاش روزمره، البته فراگیر و چشمگیر به طوری که تاثیرگذار باشه، هر چیز زودتر ما به این نقطه برسیم، ما جلوی این افت پتانسیل و از دست رفتن انرژی ها رو میگیریم. موقع قطار جنبش آزادی خواهی سرعت بیشتری میگه، هرچی دیرترش رو پردازیم، هرچی بیشتر فراتنه کاری بکنیم یا بی توجهی بکنیم یا بگیم حالا البته که جنگی نمیشه، احتمالا نشه، مثلا هر چقدر ما بخواییم بیراهه به این رابطه، خب این پروسه ادامه پیدا میکنه. یعنی ما باید قدیس فعال سر برخورد کردن با مسئله جنگ. به نظر من اینه که بریم جلو برش، بریم بگیم که به هر حال این جنگ، جنگ مردم ایرانی است، ما اینو اصلا این تعذیب رو غیر قانونی میدونیم، به هر طرف در داخل کشور در گروگان استفاده داده، در خارج کشور استعمار تقویت میکنه موضع استفاده این توطئه از علیه مردم ایران و ما معترضیم این دست. تو باید با کشوندن مردم میلیون هم ایرانی به داخل، در داخل و خارج به صحنه، به جهان نشون داد. این کاری است که الان باید کرد، الا ما میریم که انرژی های بسیار زیادی بزنیم به پای یک جنگی که معنا و مفهومی نداره.